أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی بود در این ایام به مناسبت ایام متعلق به خاتون عالم صدیقه کبری سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون رو پیگیری می کردیم. این شب هم در این شب پایانی انجمن آیه که تلاوت شد، آیه شماره 72 و آیات بعد از آن، به مقداری که وسعت وقت است انشاءالله پرداخته خواهد شد. در شب گذشته گفتیم که بعد از بیان فرو رفتگی در جهالت ها، لجاجت ها و ستیز جویی های جمع جماعتی، علت اون رو حضرت پروردگار استکبار این جماعت دانست. مستکبرین بهی سامرن تهجرون. توضیح دادیم دیشب خدمت بزرگواران. بانگاه حضرت حق اشاره فرمود آیا در چه چیزی شما مشکل با این تفکر و با این مبنا و مکتب دارید؟ آیا نکته این است که شما در آن چرا که این پیامبر میگوید که وحی الهی است مشکلی دارید؟ بررسی کنید، تدبر کنید، چرا چنین نمی کنید؟ آیا مسئله این است که آیین و دینی که او آورده است و روشی که پیشنهاد داده است با روش پیشینیان شما نمی سازد؟ تأمل کنید کدام یک از این دو روش مبتنی بر عقل و هدایت و مثمر بودن و نتیجه دادن است؟ آیا نسبت به خود شخصیت پیامبر شما سوالی به ابهامی دارید؟ بررسی کنید. شما که کاملا میشناسید او را و منکر اون نیستید، یعنی ناشناس نیست، برای شما به تمام معنا به شخصیت او آگاه و واقف و آشنا هستید و چنین نیست. یا نه که میگویید که احیانا او دچار جنون است علیاذ بالله و اون انضباط فکری و ذهنی رو در آداد اثبات کنید. تمام رفتار و گفتار این پیامبر در طول عمر نشان دهنده عقلانیت او، نشان دهنده درایت او و سلامت وجود او و خیرخواهی او برای بشریت و جامعه بشر بوده است به جای خودش، بلکه او حق را آورده است و اکثریت مردم از حق کراهت دارن، که دیشب توضیح دادم این رو که ما یک کراهت نفسی داریم، یعنی یه چیزی که با نفس انسان سازگاری ندارد. نفس انسان راحتی می طلبد. نفس انسان مایل به تلاش بسیار نیست. نفس انسان حق رو نمی پذیرد. سنگینی برای انسان دارد. اون جمله تکاندهنده امیرالمومنین که حق ثقیل است. ثقیل است. اما باطل خفیف است. انسان امر باطل و به اصطلاح غیر حق رو ممکنه زود به ذهنش بیاد و بپذیرد، اما حق رو پذیرفتن سنگینی دارد. البته حق هنگامی که با ثقل و سنگینی می آید ثابت میشه. باطل خفیف است اما وبی است، میاد و از بین می رود و پایداری ندارد. اما ولبت تبع الحق و احواهم، فقط همین جمله رو بگم که متصل کنم به بحث امشب. اگر پیامبر حق تابع هواها و امیال و کشش‌های نفسانی مردم و این جماعت باشد، بدان آسمان و زمین فاسد می‌شود. توضیح دادم این رو که این مطلب خیلی مطلب مهمی است عزیزان که قرآن بازگو می‌کند. آیین الهی و شرایع الهی به گونه‌ای تنظیم شده است که امیال و کشش‌ها و توانایی‌های انسان رو به تعادل می‌رساند، یعنی به اصلاح، به صلاح می‌رساند. بر اساس آموزه‌های ادیان است که امیال درونی انسان، شهوات درونی انسان به نقطه اعتدال می‌رسه. شهوت خوردن، شهوت پوشیدن، شهوات جنسی، شهوت جاه طلبی، شهوت قدرت طلبی، یعنی تمام این امیال هنگامی که مطابع حق و مطابق حق و تعالیم ادیان الهی و پیامبران الهی و وحی میشه، اینها همه به بلوغ میرسد، ثمردهی میکند و بهترین ابزار زندگی و سعادت برای انسان میشه. اما اگر از چارچوب و دایره عقل و شعر خارج شد، این امیال به تباهی و فساد منجر خواهد شد در زمین و در جامعه انسانی که تردیدی در اون نیست و شاهد صادق تمام سیر تاریخ بشر است. و نکته مهمتر از این رو عرض کردیم و اون رابطه بین شریعت و طبیعت. خروج از شریعت الهی عزیزان تباهی هایی رو برای فرد و جامعه به دنبال می آورد. مطلب تمام شد، نمیخوام تکرار کنم، فقط یه نمونه قرآنی میگم برای اندیشیدن و تفکر بسیار مهم است. ضرب الله مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. خداوند مثال میزند، سوره مبارکه یونس، یه سرزمینی رو، یه تمدنی را، آمنتا مطمئنه، در نهایت امنیت و در نهایت رفور اقتصادی و در نهایت رفاه، یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، آن به آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی این جامعه رو در بر گرفته است. فکفرت به انعم الله، اما اینها به نعمتهای الهی کفر ورزیدند، تابع هوا و امیال شدند این جماعت. نتیجان شد که فعذاقها الله لباس الجوع والخوف، خداوند اون نعمت امنیت رو به ترس و نعمت رفاه رو به گرسنگی و بیچارگی های اقتصادی بدل کرد. یعنی نتیجه خروج از شریعت آن شد که نظام طبیعی زندگی هم به اختلال و مشکلات برخورد کرد. این که قرآن میگه ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، فساد و تباهی در آسمان و زمین و در زمین و در زندگی انسان‌ها و در حیات انسان‌ها پیش میاد، به ما کسبت، به دلیل این رفتارهای نابخردانه که انسان‌ها از چارچوب الهی خارج میشن. خب این یه نکته بسیار مهم و قابل تأمل و تفحص و جستجوی فزونتر است که من به همین مقداری که دیشب گفتیم و الان یه تذکر و تذکاری کفایت میکنم و ادامه بحث رو پیگیری میکنم. فرمود ام تسألهم خرجن، به دنبال اون هم اشاره شد بل اتیناهم به ذکرهم، بهترین ذکر ایشان رو که مناسب حال این جماعت و بشر است خداوند فرستاده است که کلام خودش یادآور این هاست. یکی از معانی ذکر در قرآن شرف است، شرافت است، این عامل شرافت این هاست، عامل حیات بخشی به این هاست، کرامت انسان در اتصال به وحی، شرافت انسان در اتصال به وحی الهی است. اما اینها از ذکر الهی و از ذکری که مناسب این هاست اعراض دارن و روی گردانی تمام شد. به دنبال مطالب پیشین و بررسی علتهای عدم ایمان و عدم توجه به پیغمبر مکرم اسلام و مکتبی ایشان، یه عامل دیگر رو قرآن مطرح می کند که نکند این عامل هم نقش داشته است در اون زمان یا در طول تاریخ. چیست این عامل؟ ام تسألهم خرجن، آیا پیامبر از این مردم طلب خرج می کند؟ ام تسألهم خرجن فخراج ربک خیرون، پیامبر تکیه به خراج خدا می کند نه به دست این مردمان. چیه مطلب؟ خیلی زیباست. ام تسألهم، تسألهم از ماده سوال میاد. ما در قرآن دو تا سوال داریم عزیزان. یه سوال سوالی است که جنبه استعلام دارد، یعنی پرسیدن و دانستن، سوال علمی است. این سوال وقتی در قرآن میاد عمدتاً با حرف عن به کار برده میشه، عین نون، یسألونک عن الانفال، پیامبر میپرسند از تو در مورد انفال که بدانند. سوال است، اما سوال چیست؟ علمی. یسألونک عن الیتاما، میپرسند از تو که حکم و شیوه رفتار با یتیمان چگونه است. این یه سوال علمی است. یسألونک عن با عن میاد. خب نسبت به سوال علمی قرآن خیلی استقبال میکند و مردم رو توصیه میکنه به این کار که انسان‌ها در پی پرسشگری باشند. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مردم هنگامی که نمیدانید چیزی را بر ندانستن خودتون مقاومت نکنید، نایستید، بلکه به سوی دانستن حرکت کنید و سعی کنید که بدانید. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مفتاح العلم السؤال، کلید دانش پرسش است و سوال است. این بسیار عالی و توصیه میشه. اما یه سوال دوم در قرآن داریم که این سوال، فعل سوال وقتی به کار برده میشه با حرف من میاد. اونجا با چی میومد؟ با ان. اینجا با من میاد، مثل این که میگید اللهم انی اسألک من فضلک. این سوال سوال مادی است. وقتی فعل سوال با حرف من میاد جنبه مادی داره، یعنی خواهش مادی مطرح است، برخلاف اون سوال اول و پرسشگری اول که جنبه علمی و استعلامی دارد. قرآن روی خوش به سوال مادی از مردمان نشان نمیدهد و این رو توصیه نمی کند. یعنی این سوال مادی توصیه میشه فقط از خداوند سبحان باشد. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا تمام وجود من حاجت و نیاز به توست. جناب موسی بن عمران رسید و فلما ورد ما امدین و مشاهده کرد اون اوزا و اون دختران رو که نمیتونن احشامشون را آب بدن به دلیل حجمه چوپانان، و به غیرت موسی نگنجید و اومد چوپانان رو به کناری زد و این احشام این دختران رو آب داد و اینها رفتن به طرف دختران شعیب بودن دیگه، رفتن به طرف خانه. موسی هم غریب این دیار تنها ماند، رفت یه گوشه نشست و زیر یه سایه و سر رو بلند کرد. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدا یا تمام وجود من فقر به توست و نیاز به توست و وابسته به توست و حاجتمند به تو. چقدر زیباست این دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. غنی میکند انسان رو. فقر به خداوند این غناست، فقر به مردمان این ذلت است. توجه داری؟ این توصیه نمیشه. حتی یه وقتایی عرض میکردم به دوستان، کسانی که بهشون میگن سائل بالکف در اسلام، سائل بالکف یعنی کسی که دست پیش مردمان به لحاظ مالی دراز میکند، شهادت این افراد در محکمه شرعی مسموع نیست. یعنی اینها جایگاه عدالت ندارن، شاهد عادل نیستند، نمیشه شهادتشون رو قبول کرد. چیز خواستن و سوال مادی از دیگران توصیه نمیشه، سوال علمی به شدت توصیه میشود. اون راه دانستن و رشد علمی است، این راه به اصطلاح خاصی است که باید با خداوندی نقد به این مسیر رو باز کرد و از حضرت حق طلب کرد. خب اینجا فرمود ام تسألهم، سوالی که در اینجا مطرح است با ان نیومده، یا با من یا بدون من، و به دنبال کلمه بعدی مشخص اینجا صحبت سوال مالی است. آیا این پیامبر از اینها خرج طلب کرده است؟ کلمه خرج دیگه سریعا برای که به ذهنمون بیاد نقطه مقابلش رو که بدانیم میدانیم، میگیم دخل و خرج. چیزی که از جیب شما برون میرود خارج میشود خرج است، چیزی که به جوبتون وارد می شود دخل است. چیزی وارد این صندوق میشه دخله، یعنی دخول میکند، ورودیه. چیزی که از این صندوق خارج میشه میشه خرج. خرج پس بنابراین هزینه کردن، مالی رو صرف کردن. و چه جالب، اینها زیبایی های لغت عرب است. مالی که از دست میرود خرج است. آنچه از بدن انسان بیرون میاد خراج است. ممکنه یه زائده ای میاد از بدن بیرون. اون چیزی که از زمین بیرون کشیده میشه مانند نباتات و غیره خراج است. خراج، خراج، خرج، هر کدام اسم خاص خودش رو داره. این از زیبایی های لغوی کلام عرب است. خب ام تسألهم خرجن، آیا نکند که این پیامبر اینها گمان میکنن که در قبال پیشنهاد دعوت و آموزش و آیین خودش از این مردمان طلب هزینه و شهریه میکنه و اینها به پرداخت مالی مبتلا میشن؟ نکنه ذهنشون این است که این مرد آمده است که از این نمد برای خود کلاهی بسازد؟ آیا اومده است که یه دام اقتصادی و مادی پهن کنه برای مردم و به نوایی برساند خودش رو؟ دنبال نان و نواست، از این دعوت به ادعای رسالت و پیامبری به این ادعایی که برای جامعه دارد. خب این یه نکته ایست که ممکنه به ذهن انسانها وقتی یه دعوتی رو، یه ادعایی رو، یه کسی رو میشناسند و میشنوند به ذهن انسانها و جامعه بیاد، از دیرباز این طور بوده است. به همین خاطر عزیزان، پیامبران الهی از اولین کارهایی که کردن این بود تکلیف رابطه مالی خودشون رو با جامعه روشن کردن و هیچگاه طرف مالی اجتماع و جامعه و مردم نشدن و رابطه مالی خودشون رو با مردم قطع کردن پیامبران الهی. به چه معنا؟ به این معنا که حاضر نشدن تلاش خودشون رو، عمل خودشون رو و آموزه های خودشون رو در قبال اون پاداش مادی و اجری برای اون در نظر بگیرند، قیمت گذاری کنن، بخرن، بفروشن، چانه زنی کنن، به هیچ وجه من الوجود. انبیاء الهی عزیزان مؤسس مکتب آموزش رایگان شدند در میان بشریت و برای هدایت خودشون هیچ بهایی تعیین نکردند و از ابتدا گفتن لا اسألکم علیه اجرا، هیچ اجری رو به اذن و امر الهی از مردم طلب نکردند و شعارشون این بود که دستمزدی ما نخواهیم از کسی، دستمزد ما رسد از حق بسی. هر نبی میگفت با قوم الصفا دستمزدی ما نخواهیم از شما، دستمزد ما رسد از حق بسی، ما طلبی و مطالبه مادی نداریم. یعنی مردم متاسفانه خوشبختانه در پرداخت و هزینه مالی حساسیت دارن، حاضر نیستن برای خیلی چیزها هزینه کنن، برای خیلی چیزها هزینه میکنن. اون روز متاسفانه عرض میکردم خدمت دوستان، حالا برای وقت گفتم اون روز، اما برای مسائل مالی هم همینه. الان برای مسائل تغذیه و نمیدونم رژیم غذایی و لاغری و چاقی و این مسائل مردم چقدر هزینه میکنن، خیلی ها تو جامعه چقدر دنبال این کارها هستن. آیا حاضرن همین مقدار هم برای دینشون هزینه کنن؟ آیا حاضرن همین مقدار برای قرآن هزینه کنن؟ هم مسلمان ها رو دارم میگم، به دیگران کاری ندارم. یه گروهی حاضر نیستن این مقدار هزینه کنن، این مقدار هزینه وقت بذارن، هزینه مادی بگذارن، اما برای خیلی از کاراشون دارن هزینه میکنن. برای فست فودشون هزینه میکنن، به مقدار اون حاضر نیستن برای کلام خدا هزینه کنند. توجه داری؟ این یه حسی هست، باید برسد انسان به اون رشدی که بداند چه بکند و چه نکند. در دراز مدت این اتفاق برای انسانی که در مسیر درست است میافتد، همه وجودش رو هزینه میکنه، اما نوعا این چنین است. اون انسان‌هایی که نرسیدن، انبیاء الهی مزدی طلب نمی‌کردن، یک به دلیل اینکه شأن کارشون رو بالاتر از این می‌دونستان و نمی‌خواستن رابطه مالی و کاسبکارانه با جامعه برقرار کنن، دو کار و عمل خودشون رو فراتر از این می‌دونستان و قابل ارزش‌گذاری نمی‌دانستان. هدایت مقوله‌ای نیست که این رو بشه سنجید و در قبال اون مزد و بها و چیزی رو در نظر گرفت. سوم، حساسیت جامعه رو در مسائل مالی میدانستن، لذا خداوند سبحان چنین حالی رو و چنین شرایطی رو به پیامبران میده و خود پیامبران رو تأمین میکند. یه سرمایه هایی در قبال انبیا در اختیار انبیا قرار میگرفت، یه سلون که عن الانفال قل الانفال و لله و للرسول، برید ادامه، یه اموال، یه سرمایه هایی در اختیار پیامبر قرار دارد که پیامبر رو مستغنی میکند از وابستگی به جامعه و مردم. خب ام تسألهم خرجن، آیا شما گمان میکنید که پیامبر از شما طلب مالی میکنند؟ فخراج ربک خیرون، خیر، پیامبر تکیه دارد به خراج الهی. اونجا خرج بود، اینجا خراج شد، وزن سنگینتر شد. این زیادت المبانی تدل على کثرت المعانی، لفظ خراج از خرج سنگینتر، وزینتر، درشتر در نسبت به خداوند. خدا هزینه پیامبر رو تأمین میکند، به هیچ نیازی به جامعه و رابطه مالی ندارد نبی مکرم. فخراج ربک خیرون، خیالتون آسوده باشه، دستتون رو جیبتون نگیرید، بدانید پیامبر هیچ دستش به کیسه شما نخواهد رفت و هیچ نیازی به مال شما و سرمایه شما ندارد و اعتنایی به مسائل مالیتون نخواهد داشت. و هو خیر الرازقین، و این خداست که خیر الرازقین است. یه جمله لطیفی رو بگم به لحاظ لفظ، اینجا لذت ببریم از ارتباطمون با ذات حق. دو واژه رو در قرآن در مورد رزق نسبت به از پروردگار میبینید، دو صفت رو، دو نام رو، یکی کلمه رزاق رو و دیگری کلمه رازق رو. رزاق جمع‌بسته نمیشه، اما رازق جمع‌بسته میشه در قرآن. خدا خیر و رازقین است، بهترین رازق هاست، اما در مورد رزاق نه. ان الله هو الرزاق، ذوالقوه المتین، فقط خدا رزاق است، هیچ رزاق دیگری وجود ندارد. تفاوت چیست؟ رزاق یعنی رزق آفرین، یعنی روزی آفرین. رزق چیست؟ ما یحتاج، اون چه انسان بدان نیاز دارد و حاجت دارد. کی آفریده است این رو؟ آب رو، فرمول آب رو کی تو این وجود قرار داده است و آفریده است و پشتیبانی میکند، تأمین میکند؟ ذات حق. چه کسی اکسیژن رو در این فضا قرار داده است برای ادامه حیات ما؟ حضرت پروردگار. و بقیه ما یحتاج انسان و روزی انسان رو خداوند طراحی کرده است، آفریده است. بعد این روزی رو آفریده، ابزار استفاده اون رو هم ذات حق به ما داده است. این شش ما رو جوری قرار داده است، بازش کنید 100 متر مربع با تمام اون حفره‌ها و با تمام اون ابعادی که دارد برای جذب این اکسیژن. ویژگی ما رو، بدن ما رو 71% رو با آب، و به استفاده از نعمت ها رو هم در وجود ما شیوه بهره برداری اون رو قرار داده، نعمت ها رو هم در خارج آفریده است. این رزاق است. رزاق یعنی کسی که این گونه است که هم رزق رو می آفریند، هم اسباب بهره برداری و استفاده از اون رو قرار داده است، و این کار جز از حضرت پروردگار بر نمی آید و مدعی هم ندارد. تمام. اما رازق نه، رازق به معنای آن است که رزق را به انسان برساند. خب خداوند سوای اون که رزق را آفریده است، ابزار استفادهش رو به ما داده است. این دندان رو قرار داده، آرواره رو قرار داده است، بالاخره این مری رو قرار داده است، معده رو قرار داده، دستگاه هاضمه رو قرار داده. اینا همه جزء رزاق بودن خداوند سبحان است. اما سوای این رازق، یعنی اون کسی که رزق را به دست انسان میرساند، بالاخره این آب رو خدا آفریده است، همون جوری قرار میده که این در مسیر زندگی انسان قرار بگیرد، انسان ها بتونن از این بارش و این عرض به خدمتون، الان دخل و خرج رو میگفتیم، چون دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگوین ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردند خوشگرودی. خداوند از این طریق در اختیار انسان قرار میده، میشه رازق. اما توجه داشته باشید، ما رازق غیر خدا داریم، ما غیر خدا هم رازق داریم، لذا جمع بسته میشه، نه به مقیاس الهی، اما رازقند. کی؟ پدر رازق است، مادر رازق است، خداوند سبحان از طریق اینها رزق رو در اختیار ما قرار میدهد. مادر بالاخره شبها برای گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت، یک حرف و دو حرف بر زبانم، تا شیوه راه رفتن آموخت. یعنی مادر رزق به انسان میدهد، ما به دنیا نیومدیم رزقمون آماده است، بهترین رزق، شیر مادر آماده است، مهیاست برای ما، پدر هزینه میکنه، رزق میده، اینا رازقند. اما تو همین مرحله با همون حدی هم که اونها رازقند، اما خداوند و هو خیر الرازقین است، با همه ادب، با همه حرمتی که برای دیگر رازقین، بخصوص همین دو تابلوی زیبای خلقت که اشاره کردم، پدر و مادر وجود دارد، اما پدر و مادر خیر الرازقین نیستند. با همه بزرگواریشون گاه به یه جایی میرسد رابطه اینها و رفتار اینها با فرزندان، که گاه فرزندان پشیمان میشن از پاره از وابستگی های به والدینشون، و میگوین ترک احسان خواجه اولاتر ز احتمال جفای بوابان، به تمنای گوشت مردن به که تماشای زشت قصابان. میگن کاش قبول نمی کردیم از والدین این محبتشون رو و این لطفشون رو. گاه این صحنه ها رو هم داریم در زندگیمون، با همه بزرگواری و با همه پذیرشی که نسبت به والدین داریم و دست و پاشون رو میبوسیم، اما گاه این صحنه ها رو هم داریم. اما خداوند خیر الرازقین، روزی رو میدهد، و یک بار هم ذات حق و حضرت پروردگار به روی بندگانش نمیارد که چه کرده است با اونها و اونها با او چه کردند، بلکه همیشه به تعبیر ما منت بندگانش رو هم علی یعذب الله دارد حضرت حق، و هو خیر الرازقی. خب به اینجا که میرسد، باب بعدی رو باز میکنه. پس بنابراین تمام این احتمالات، شما به چه دلیلی ایمان نمیارید؟ هیچ دلیلی ندارید برای روی گردانی و استنکاف. وحیی که پیامبر میگوید در اوج اتقان، آیین و شریعتی که ارائه میکند در نهایت زیبایی و شکوه مندی، شخصیت او در اوج سلامت، بدون توقعات و انتظارات مادی نسبت شما، خالصانه و مخلصانه، و حریص علیکم، به تمام معنا حریص بر هدایتتون، هیچ عذر و بهانه‌ای ندارید برای ایمان نیاوردن و نپذیرفتن در هیچ عصر و زمانی. به اینجا که میرسد میفهمد و انک لتدعوهم، نه تنها پیامبر تو از اینها طلب نمی کنی، نه تنها از اینها تقاضای مالی نداری، انتظاری نداری اصلا به طور کلی، بلکه همه چیز به اینها داری میدی شما. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، پیامبر تو آن به آن داری بشر رو و جامعه بشری رو دعا میکنی و میخوانی به سوی صراط مستقیم. اگر کسی را برای قضا بخوانید فرا بخوانید، نام این دعوت است. به سفره کسی را بخوانید، دعوت است. اگر کسی را بخوانید بیاد پیرو به شما بشه و آب با آسیاب شما بریزد، نام این دعوت است. با کسر اول در لغت عرب اینو میگن دعوت. اگر کسی را به یه امر مهمی و به یه کار جدی فرا میخوانید، نام این دعاست. انک لتدعوهم، پیامبر تو فرا میخوانی، دعا میکنی مردم را به صراط مستقیم، یعنی میخوانی مردم را به صراط مستقیم. انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. کلمه صراط مستقیم چه واژه عجیبی است. اون اوج و نهایت و خلاصه دعوت پیامبر رو و خواسته پیامبر رو اینجا خداوند چه مطرح میکند؟ فراخواندن انسان ها به صراط مستقیم. یه توضیح مختصر بدم و لطافت آیه رو دقت بفرمایید. کلمه صراط به لحاظ لفظی که برامون روشن است، به لحاظ لفظی این واژه را هم صراط میخوانیم، هم میتوانیم صراط بخوانیم، یعنی با سین بخونیم. هیچ نگران نباشین تو تلفظتون تو نماز. مرحوم عثمان کاظم یزدی در عروة الوثقی، همون کتابی که مبنای همه فقیهان است و حاشیه به عروه میزنن به قول خودشون برای اثبات فقاهت و جایگاه خودشون، تصریح میکنند، بزرگان هم تصریح میکنند که کلمه صراط به دو جور تلفظش مشکل نداره. حتی بعض از لغویون زراط رو هم میپذیرن. حالا ما دیگه جلوتر نمیریم. کلمه صراط و این هم یه عامل ادبی داره، یعنی به لحاظ ادبی هنگامی که 5 تا حرفن که انتهای کلمه واقع میشن، سین و صاد اگر در اول یا میانه اون باشن قابل جابجایی با همن. مانند چی؟ مانند فرض بفرمایید مثلا خه، حرف خه، سماخ و سماخ، این پرده سماخ که میگید این تلفظش دوگانه است، هر دو درسته و صحیحش. صندوق، قاف، قاف در آخر میاد، 5 تا چیزش قافه، مثل صندوق و صندوق، هر دو درست است، چه با صاد بگید چه با سین بگید فرقی نمیکنه، هر دو قرائتش، هر دو عرض. صادق غین، این فرو رفتگی، این اینجا رو میگن چی؟ میگن واو و صدق. این قسمت شقیقه اسمش صدقه که فرو میره، حالت واو مانند داره. صدق الحبیب و حالی کلاهما کلیالی و صقره فی صفاء و ادمعی کلیالی. چقدر شاعر عرب زیبا گفته است. صدق الحبیب و حالی، این قسمت موهای شقیقه محبوب من و حال من مانند شب است، یعنی موی اون سیاه و حال من هم مانند شب سیاه است. صدق الحبیب و حالی کلاهما کلیالی و صقره فی صفاء و دندانهای محبوب من در سفیدی و اشکهای من یک رنگند، هر دو سفیدند، هر دو یک رنگند. و صقره فی صفاء و ادمعی کلیالی. صدق، سماخ، صندوق، صراط، یکی از این حرفا حرف تائه، وقتی در آخر قرار میگیرد این. خب حالا اینا مهم نیست، اونی که مهم است صراط به چه معناست؟ به معنای راه. مکرر خدمت عزیزان عرض کردیم به تمام اون چه انسان رو به سوی خدا میبرد، یعنی به تمام اسامی که به دین الهی داده میشه، اسامی راه داده میشه عزیزان در قرآن و در اصطلاحات که نگاه میکنید. اگر شریعت است، شریعت یعنی راهی رو که انسان به سوی آب میبرد. صراط است به معنای راه، سبیل است به معنای راه، طریق است به معنای راه. اولین نکته ای که قبل از این که بیشتر در مورد صراط بگم، ویژگی صراط قابل توجه اینه که ادیان الهی راهند عزیزان. در راه چی وجود داره؟ مبدع، مقصد، حرکت، راهنما. مبدع، مقصد، حرکت، راهنما. دین داینامیک است، استاتیک نیست. دین پدیده متحرک است، پدیده پویاست. دین انسان رو میبرد از مبدعی به مقصدی. انا لله و انا الیه راجعون. دین انسان رو از خود به خدا متصل می کند، از صفر به صد می برد، از ملک به ملکوت می برد، از ممات به حیات می برد، انسان رو سیر می دهد و حرکت می دهد. یه ابتدا داره، یه انتها داره، جلودار داره، علائم دارد که پیامبران الهی انبیا و اوصیا و در این راه انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. نشانه های این مسیر انبیا و اوصیا و اولیا و پیشوایان دین، اینها کاملا. اما دیندار وقتی در این مسیر قرار میگیرد باید متحرک باشد، باید در حال حرکت باشد. به همین خاطر عرض میکنم به دوستان، منی که دعای دینداری دارم، اگر سال گذشته من 10 سال قبل من با امسال و امروز من یکی باشد، من در مسیر دین حرکت ندارم، من متوقفم. اینجا جای سؤاله چرا؟ مشخص میشه من دینداری و دینورزی ندارم، نیومدم جلو، حرکت نکردم. دین تحرک داره، پویایی داره. یه وقتی این حکایت رو برای دوستان عرض کردم، به تنوع میگم، بالاخره شیخ مشایخ خراسان است و اسرار و توحید و عرض به خدمتون، ابو سعید ابوالخیر بر فراز منبر میهنه، مسجد جامع شهر میهنه نشسته است و روزیش که افاده میکند و اخلاق میگد، مردم جمع شدن، هوا بارانی است، جماعتی بسیار بیرون از مسجد و جانه شدن. یک کسی از میان جمعیت بلند شد، گفت خدا رحمت کند هر کسی قدم به جلو برداره، که بیان مردم جلوتر که اونهایی که بیرونن بیان داخل مسجد جا بشن. تموم شد، این حرف رو گفت. شیخ بالای منبر بود، میخواست شروع کنه وعظش رو، عباشو به سرش کشید، از منبر به زیر آمد، از میان جمعیت در حال رفتن. گفتن آقا ما منتظریم، این جماعت و این انبوه مردم اومدن استفاده کنن. افدنا شیخانا، بگو چی؟ گفت من چیزی برای گفتن ندارم. سخن همان بود که همان منادی خیر گفت، خدا رحمت کند کسی که قدم به جلو بردارد. من چیز دیگه ندارم بگم، من اومده بودم امروز بگم خدا رحمت کند کسی که قدم به جلو بردارد. در مسیر دین نمیشه اون جمله تکان دهنده معصوم ویل لمن ساوا یوما، وای و نافرین الهی بر کسی که امروز و دیروز او یکی باشد، چه رسد به اون که امروز او نسبت به دیروز او واپس باشد، که ملعون، لعنت خدا بر کسی است که امروز او از دیروز او واپس زده باشد. در مسیر دین باید این پویایی، تحرک و جویایی و حرکت به جلو باشه. یقینا باید امروز من از دیروز من بهتر و فراتر، و این ماهیت دین، خاصیت دین اساسا به طور کلی. خب به دین میگن صراط، صراط است. فرمود انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. به چه راهی صراط میگویند؟ اولا توجه داشته باشید در قرآن ما یه صراط بیشتر نداریم، ما یه صراط در قرآن داریم، اما سبیل متعدد تو قرآن. ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این صراط مستقیمه، برید دنبالش، صراط مستقیم من خداست، این رو پیگیری کنید. اما سبیل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونهایی که میان در صراط ما میکوبند، تکاپو میکنند، میجویند، ما سبلمون رو بهشون یاد میدیم، یعنی سبیل ها و راه های متعدد پیش پاشون باز میکنیم. حالا تفاوتش چیه الان عرض میکنم. کلمه صراط همیشه در قرآن با قید مستقیم هم میاد، صراط مستقیم. من و شما مسلمان اگر در طول عمر هیچ دعایی نکنیم، برای دعا نکردن به جهنم نمیریم. اما یک دعاست، اگر عمدن عالمانه و آگاهانه این دعا رو نکنیم در طول عمرمون، نه اینکه همیشه دعا نکنیم، بلکه هر روز 10 بار این دعا رو نگیم، به جهنم میریم. و اون دعا نیست جز اهدنا الصراط المستقیم، سوره مبارکه حمد. عمود دین ما صلات است. اولین موضوعی که در قیامت از ما جستار میشه، پرسش میشه، نماز. ولا صلات الا بفاتحه الكتاب، و نماز بدون سوره حمد هم وجود ندارد. لذا 10 بار این سوره رو لزوما باید ما بگیم، و 10 بار باید طلب کنیم از خدا اهدنا الصراط المستقیم. این قید مستقیم به دنبال صراط میاد. ببینید صراط به راهی میگویند در کلام عرب که کوتاه ترین راه است، به دلیل اینکه این اعوجاج و کجی نداره، خط مستقیمه، خط مستقیمی است بدون کجی و کجراهه. دو، صراط به راهی میگویند که پایدار و باقی است. گاه بعض از مسیرها و راهها در زندگی انسانها پیش میاد، این مکتب، این فکر، اون راه، این خط، اما چیزی نمیگذارد محو میشه در دل زمان. اما اون راه پایدار، پویای، کم هزینه، مستقیم بدون اعوجاج و کجی، این میشه صراط مستقیم. انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. ما هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم. حالا تمام دعوت پیامبران الهی، اساره کار 124,000 پیامبر الهی میشه صراط مستقیم، که ما این رو طلب میکنیم از خداوند سبحان. حالا این صراط مستقیم چیست؟ از خود قرآن کمک میگیریم دیگه. دیگه همتون حفظید دیگه، نیاز به توضیح زیادی ندارد. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. آیا انسان‌ها به تمام فطرتتون، به تمام وجدانتون و به تمام عقلتون پیمان نبستیم با شما که شما پیروی از شیطان نکنید؟ مگر نمی‌دانید به تمام وجودتون که مراجعه کنید، قبول می‌کنید، می‌پذیرید که انه لکم عدو مبین، جز عداوت و دشمنی شیطان با شما نداره و جز شما رو به انحطاط و سقوط دعوت نمی‌کند. این وسوسه‌های شیطان اهرمن دارد، مجابم می‌کند، لای لایش باز خوابم می کند. این داره نجوا می کند، این وسواس خناس که شما رو به انحطاط و سقوط ببرد. انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی. و ان اعبدونی چی؟ و من را عبادت کنید. و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. تحریف کرد قرآن، صراط مستقیم شد چی؟ صراط عبودیت، راه بندگی خداوند سبحان صراط مستقیم است. خارج شدن از ولایت شیطان صراط مستقیم است. نپذیرفتن نجوای شیطان صراط مستقیم است. پشت پا زدن به عداوت شیطان صراط مستقیم است. این چه صراط مستقیم؟ راه بندگی و عبودیت حضرت پروردگار که ترسیمش کرده است توسط پیامبرانش، توسط وحیش، تنزیلش. فرمود و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. خب تا اینجا درست؟ خطاب به کیست؟ به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. بدون بال اون میفرماد و انت الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون. پیامبر، تو دعوت به صراط مستقیم میکنی، اما اون کسانی که ایمان به جهان آخرت ندارن، اینها همونان که تو صراط مستقیم نمیمونن، اینا زندگی نمی کنن، اینا طی نمی کنن این راه صراط مستقیم را، نکب می کنن، کج می شن و از صراط مستقیم میرن بیرون. اینا تو صراط مستقیم به من نیستند، پا بگذار نیستند، ادامه بده نیستند. خیلی جمله عجیبی رو قرآن میگه عزیزان، که اینجا مایلم یه قدری این رو بازش کنم. و ان الذين لا یؤمنون بالاخره عن الصراط لناکبون. یه واژه داره، این واژه‌شو بگم. به راستی کسانی که ایمان نیاوردن به آخرت. آخرت یعنی چی؟ آخره صفته، یعنی اون پایانی. چیه پایانی؟ الحیات الاخره، مثل الدنیا که الحیات الدنیا. ما دو حیات داریم، خدا یه زندگی نزدیک به ما داده است از ماده دنو، دنیا، یعنی حیات نزدیک، حیاتی که الان لمسش میکنیم. اما یه زندگی ما داریم که واپسین است، به دنبال می آید و اون میشه الحیات الاخره. اونها که ایمان به حیات آخرت ندارن، از این صراط، این صراط مستقیمی که گفتیم و صراط و مسیر عبودیت، لناکبون. نکب به معنای کجی و انحراف است. ببینید از این قسمت بازو میاد بالا، اینجا کج میشه دیگه، از بالا میاد پایین کج میشه، به این میگیم منکب. منکب به بادهایی که در صحیفه عرض می کردم، به بادهایی که مستقیم میان، از شمال میاد، از جنوب میاد، از این طرف اون طرف میاد، جنوب، شمال، سبا، دبور، اینها اسامی بادهایی است که از چهار جهت میاد در کلام عرب. اما یه بادهایی که نمیدونیم از کون طرف داره میاد، کج کج میاد، این باب باد، به این میگن نکبا. به بادهای کجرو میگن نکبا. پس نکب به معنای کجی. به همین خاطر به پلشتی ها، کجی ها و زشتی ها در زندگی انسان چه میگویند؟ نکبت. نکبت. توجه داری؟ فرمود کسانی که ایمان به جهان آخرت نیاورده اند از این صراط مستقیم نکب میکنند، به کجی میرند، تو این صراط ادامه نمیدند، نمیمانند در این صراط، پا در این صراط نمیگذارند. عجیب نکته ای رو قرآن مطرح میکنند. عامل عدم ایستایی زندگی و مشی در صراط مستقیم رو قرآن عدم ایمان به جهان آخرت معرفی میکند به پیامبر. عنایت بفرمایید عزیزان، سه اصل اساسی و بنیادی که تمام پیامبران الهی از ابتدا تا انتها پای اون ایستادن و خواستن به جان و وجود بشر تثبیت کنن، این سه اصل رو کدوم بود؟ مبدأ، معاد، سیر بینابین، یعنی توحید، معاد، نبوت. این سه اصل اساسی بود. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم؟ این سه تا اصل اساسی. اما در این سه تا اصل توحید و معاد و نبوت که اون مبدأ بعد اون شیوه زندگی است، نبوته و اون معاد هم پایان کار است، تردیدی نیست که اساسی ترین اصل، اون اصلی که ضامن اجرا و ضمانت اجرا محسوب میشه، اصل سومی است و اصل معاد و اعتقاد به جهان واپسین و حیات اخروی است. عزیزان چطور؟ اگر اعتقاد به جهان واپسین نباشد، توحید زیر سوال است. توحید زیر سوال است عزیزان. چطور زیر سوال است؟ انشاءالله نوبت آینده عمری بدهد حضرت پروردگار خدمت دوستان بیاییم. الان این جلسه سیومه سوره مبارکه مؤمنونه. در سه نوبت که من اومدم این رو گفتم. انشاءالله نوبت آینده که بیاییم با 10 جلسه بعدی 40 جلسه این سوره به پایان میرسد. نظر بارکتون انشاءالله میرسیم. عرض به خدمتون در نوبت آینده به آیه سنگین و وزینی که حفظید خدمتون، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان میکنید من خالق و آفریدگار این وجود را عبس و بیهوده آفریدم؟ که اگر عبس و بیهوده بود دیگه شما رجوعی به سوی خدا و جهان آخرت نداشتید. یعنی چی؟ یعنی اگر جهان آخرت نباشد، خلقت خدا میشه چی؟ عبس، بیهوده. یعنی دیگه خداوند حکیم علیاذ بالله نخواهد بود. کار عبس یعنی چی؟ یعنی یه کاری که انجام میده، شما یه بنایی رو با تمام هزینه با تمام زیبایی بسازید، بعد بولدزر رو بندازید خرابش کنید، این میشه عبس، ازش استفاده نکنید. با تمام این شکوه این آفرینش ساخته شده است، آسمان زمین تمام این ویژگی انسان با تمام این خصوصیات. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسباک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. چی آفریده خدایا؟ این چه موجودی آفریدی در احسن و تقویم؟ اما برای چی؟ برای هیچ، برای پوچ، برای اینکه 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال بخورد، بخوابد و بعدم برود. این میشه عبس. و باید گفت در این صورت توحید و صفات الهی معنا ندارد. اگر جهان آخرت نمی بود، این خیلی حرف سنگینی است. یه صفتی از خدا سلب می شد که دیگه این خدا به درد خدایی نمی خورد و اون صفت عدالت حضرت حق است و عدم ظلم خداوندی. اگر جهان آخرت نمی بود عزیزان، که ظالمان، سفاکان، جانیان، ستمگران، خونریزان، مفسدان و فاسقان به جزا حقیقی خودشون برسند، اونها که در دنیا هزاران جنایت کردند و قصر از چنگال عدالت در رفتند، اگر نمی بود جهان آخرتی که اجرای عدالت بشه و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مواجه با اون باشد انسان، دستگاه عدالت خدا و آفرینش خدا زیر سوال بود. پناه به خدا میبریم. لذا و ان علیه النشأة الاخرى، خود خداوند جامد، بر خدا واجب است اقامه عدل و جهان آخرت که در اون دنجا ظالمان، جانیان، سفاکان به جنایتشون میرسن. آقا سر و کوچه این خیابان و شهر و دیار رو که میرید نوشته از شهید شهید شهید. تبارنامه خونین این قبیله کجاست؟ به تعبیر شاهر دیار ما، هر کجا رو که نگاه میکنید آیه جانی اومده است، 8 سال یه جنگی رو بر این ملت تحمیل کرده است و چگونه عزیزان و جوانان این سرزمین به خاک و خون غلطیدند. اون روز حماسی شهر اصفهان رو کی میتونه در تاریخ این سرزمین فراموش کند و اون تشییع جنازه اونچنانی رو در جریان جنگ. که خداوند هم اینجا عرض میکنم ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و تمام شهیدانمون رو از بهمن 57 تا امروز غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند ان شاء الله. خب بالاخره اینا یه کسی اومده است بعدم تناب انداختن به گردنش، گفتن اعدامش کردیم صدام را، تمام. نفسون به نفسن، یه خون به یه خون، بقیه چی شد؟ خونهای مظلوم ملت ایران و عراق، اینها کجا رفت؟ کو عدالت؟ کی میپذیرد این را از خداوند؟ تا زمانی که محکمه عدل الهی نباشد که یعتیه الموت من کل مکان و ما هو به میت، میلیون ها بار بمیراند و زنده کند و دوباره بمیراند و زنده کند و اجرای عدالت باشد. این لازمه چیه؟ لازمه عدالت خدا و توحید الهی است که قیامت باشه. پس اصل معاد ضامن چیه؟ ضامن فهم و تضمین توحیده. این دوم، اگر معاد نباشه نبوت و شریعت و دین به چه درد میخورد؟ اگر بحث معاد نبود، اگر حساب و کتاب و پاداش و اجر و رسیدن به اعمال و خوب و بد و ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ معنا نداشت، دین و شریعت و وحی به چه درد میخورد؟ فرق بین صادق و کاذب چی بود؟ فرق بین امین و خائن کدوم بود؟ اون عالم قیامت و اعتقاد به جهان آخرت است عزیزان که دست و پای انسان را در این دنیا میبندد، حفظ میکند، به انسان نگاه میکند و میبیند که چگونه با اعمال آینده امروز خودش فردا زندگی میکند و وجود انسان را نگاه میدارد. معاذ الله، انه ربی احسن مثواي، یوسفوار میگوید معاذ الله که دست من به حریم خدا دراز شود، دست من به ناموس مردم، به مال مردم، به جان مردم، به خون مردم دراز شود. این اعتقاد به جهان آخرتی که ما رو کنترل میکند. اینکه بارها عرض کردم واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند و کار دیگر میکنن، مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویی یا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور میکنند. مشکل کار چیست؟ و بالآخرت هم یوقنون نیست. اگر اون ایمان و یقین به جهان آخرت اومد، حاضر نیستی مثقال ذره‌ای رو عزیزان، مثقال ذره‌ای رو از حدود خدا و خلق زیر پا بگذاریم. دیگه به مرافعه‌ها و به پرونده‌های میلیونی دادگستری کار نمی‌کشد اگر اون ایمان و یقین به جهان آخرت باشد. این ضامن اجراست. فرمود و ان الذین لا یؤمنون بالآخره ان الصراط لناکبون، اونها که ایمان واقعی به جهان آخرت ندارن پایبند به این صراط مستقیم هم نخواهند بود و ان عبدونی به دردشون نمیخوره، اینا دنبال هواها و امیالشون میرن و در صراط مستقیم نمیمانن، پایدار نیستند، استقامت ندارند و با صراط مستقیم زندگی نمیکنند. خیلی جالب این آیه شریفه. این رازی است که متوجه میشیم چرا در مجموع آیات قرآن بیش از 1000 و اندی آیه، یعنی 1/5 آیات قرآن پیرامون معاد و قیامت است. 1/5 آیات قرآن. اونقدر که شما آقا شما برای نماز که مهمترین رکن دین است، برای بعض از مقدمات نماز، ما برای وضو در مجموع قرآن یه آیه بیشتر نداریم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. این آداب وضو یه آیه در قرآن. برای وضوی که شما دم به دم دارید یه عمر از ابتدا تا انتها درگیر با اونید، با این نمازید و این وضوید و خیلی از مسائل دیگه در قرآن. اما بیش از 1000 و خورده‌ای، قریب 1500 آیه قرآن در چون و چرای قیامت، کیفیت اون، حالات اون، ثواب الهی، عقاب الهی، بهشت اون، دوزخ اون، حتی ریزکاری ها، حتی مصاحبه با بهشتی ها، مصاحبه با جهنمی ها، حتی گفتگوی اهل بهشت و جهنم، حتی علتیابی از اینها سوال کردن، حرف اونها رو به گوش ما رساندن، لا اله الا الله. عجیب این آیات قرآن عزیزان. و واقعا همینا بسه که انسان از خواب گران خیز از اینها سوال میکنن چرا اینها شما امروز اینجا گرفتار شدید؟ در این حال نمیدونیم این چه زمانیه، میلیون ها سال آینده است، نمیدونیم. لو کننا نسمع او نه عقل او ما کننا فی اصحاب السعیر. میگن چه بگیم به شما؟ سلام ما رو به دنیا برسانید، به اهل دنیا. لو کننا نسمع او نه عقل او، اگر ما گوشمون رو باز میکردیم بر حقیقت و اگر به تعقل و به اندیشه میپرداختیم امروز در دوزخ نبودیم. لو کننا نسمع او میشنیدیم و عاقلانه برخورد میکردیم و تعقل میکردیم. ما کننا فی اصحاب السعیر، نکردیم شد. ان الذین لا یؤمنون بالاخره عن الصراط لناکبون. یه قدری خدا سنگین میکنه، پتیله میاد بالا. اجازه بدید بگم که به سرفصل برسونم و بحث رو بگذارم خدمت دوستان عزیز. اما خداوند به اینها که از صراط خارج میشن بی اعتنایی نمیکنه به همونها. خب میدونید که دیگه این روش شب پایانی انجمنم هست، عرض میکنم این تعبیر از حقیر است. همیشه از سوی خداوند پرچم سفید بالاست، یعنی همیشه خدا دم به دم اعلام صلح با بنده هاش میکنه، با اونهایی که تا آخرین فشنگشون رو میزنن میایستن مقابلش. باز به اونها هم میگوید که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بازا هر آنچه هستی بازا، اگر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. یعنی این آغوش گشاده ذات حق همیشه منتظر بندگانشه. چرا؟ چون خدا انسانها رو برای رحمت آفریده است، نه برای عذاب. اصلا فلسفه آفرینشش الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، سوره مبارکه هود میگه برای رحمت آفریدیم شما رو. این شمایی که خود بدی میکنید. اینه که امام سجاد میفهمد انک تدعونی، خدا یا تو آن به آن داری منو صدا میزنی، به اسم صدا میزنی ها، انک تدعونی فانا اولی انک، منم هر لحظه دارم به تو چه میکنم؟ پشت میکنم. و اتحبب الی و اتبغض انک، تو لحظه به لحظه داری پیام عاشقانه مسیج عاشقانه به من میدی، اما من دارم به تو بغض میکنم و دشمنی میکنم. اتحبب الی و لم ار مولا کریما، من ندیدم آقایی به این بزرگواری که تو نسبت به من هستی و بندهی به این گریزپایی و لعینی که من نسبت به تو هستم. پروردگار من چقدر زیبا می فرماد سید و ساجدین، بازگو می فرماد. خداوند رها نمی کند همین هایی که از صراط می رن. می فرماد ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون. ما به همین ها لطف میکنیم و مورد رحمتشون قرار میدیم. و کشفنا ما به هم منظور، مشکلاتشون رو بر میداریم، رفت میکنیم. همین هایی که از صراط رفتن بیرون، همین هایی که کاری به ما نداشتن، همین هایی که ایمان به آخرت نیاوردن، اما متاسفانه للجو فی طغیانهم یعمهون. ما با رحمت و انعام و لطف برخورد میکنیم، اما اونها با لجاجت ادامه میدن در طغیان و سرکشیشون با تمام کوردلی. للجو یه تعبیری داریم که این تعبیر خیلی اتکاننده است. حالا اینجا باب کفر رو بگذاریم، دامن ماها رو هم میگیرد و این خطرناکه. از پیامدهای کبری که دیشب و اون چند شب قبل توضیح میدادیم که این واژه است، لجاج لجاج لجاج. امیرالمومنین فرمود مردم لا خیر فی اللجاج، هیچ خیلی تو لجاج نیست. لجاج چی؟ همون که میگید لجبازی، همون لجبازی فارسی خودمون لجاج. فرمود لعن الله اللجاج، خدا لعنت کند لجاج و اهل لجاج را. لجاج چیه؟ این که انسان رو حرف خودش به هر دلیلی بدون هیچ حجتی پافشاری میکنن. حرف مرد یکیست، سرم بشکن نرخم نشکن، لجاج است. لجبازی یعنی این که انسان با عصبیت بدون دلیل و حجت بر مدعای باطل خودش پافشاری میکند، بر شخصیت خودش. با تو یک گفتگوی بین این زن و شوهر ببینید به لجبازی میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه، حال که 100% هم خودش هم میدونه باطل و غلطه. این لجاجه. فرمود للجو فی طغیانهم یعمهون. ما یه عما داریم چشم نمیبیند، یه عمه داریم چشم دل نمی بیند، کوردلیست. فرمود اینها با نهایت لجاجت و کوردلی باز هم به مسیر خودشون بلو رحمت الهی آمده است، باز هم ادامه میدهند. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم بما يتضرعون. دیگه اینجا خداوند سفر رو برمیگرداند. اینها سنت‌های خداست. با اونها که از مسیر او برگشتند دست محبت میذاره رو سرشون، اما اونها لجاج میکنن، ستیزه میکنن. دیگه به یه جایی که میرسد دست لطف برداشته میشود و سنت قهر میاد. فرمود ولقد اخذناهم بالعذاب، دیگه اینها رو با عذاب خودمون عرض به خدمتون می نوازیم. و مستکانو لربهم، لطف کردیم، ادامه دادن به لجاجتشون، تکانشون. ببینید گاهی بیمار رو میخوان احیا کنن، دیگه اینجا با چیکارش کنن؟ چاره نیست جز شک زدن دیگه، شک میزنیم بهشون. گاهی شک خدا عذاب خداست. تو دنیا عذابهای دنیاوی رو میگیم، عذاب خداست، یه تکان شدیده. بابا کم نمیشنویم داری. الان چند ماهه، من نمیخوام تحلیل قضاوتی بکنم، آه ببینید چند ماه الان استرالیا داره در آتش میسوزد، چیکار میتونن بکنن این جنگل ها رو؟ چند میلیون هکتار تا به حال سوخته است. خب چی این ها؟ مگر اینا، اینا واقعا عوامل بالاخره مهرامیزه؟ طبیعت داره محبت میکنه از این طریق ذات حق به انسان ها؟ بخواه تکان بخورند انسان ها. چقدر داریم، نمیخوام دیگه اسامی دیگه رو بگم، صحنه های دیگه همین الان روی زمین رو بگم، از شمال بگم، از جنوب بشر بگم، از کجا بگم، فراوان فراوان. عذاب عذرخواهی میکنم، شاخ و دم نداره که دیگه، همین هاست دیگه. مگر خدا وقتی بخواد عذاب بکنه با چی عذاب میکنه آل فرعون رو؟ با آب. فلان قوم عاد رو با چی؟ با باد. با همین عناصر طبیعی است دیگه عذاب الهی، از جای دیگه که نیست. و ما انزلنا علیهم رجسن، نیازیست که از آسمان کاری بکنه خدا، همینجا تو زمین این اتفاقات. فرمود لقد اخذناهم بالعذاب اما فما استكانوا لربهم. میایم عذاب رو هم بهشون، شکر هم میزنیم، اما اینا استکانت نمیکنند. استکانت یعنی چی؟ از ماده سکونه. هیچ آرامشی و قراری و ثباتی در پیش خداوند نشان نمیدن. و ما یتضرعون، هیچ تضرعی کرنشی نمی کنن. باز متکبرانه، مغرورانه، باز به مسیر غلط خودشون و خروج از صراط مستقیم ادامه میدن. حتی اذا فتحنا بابا ذا عذاب شدید، تکان دهنده است. تا این که دیگه ما لطف بهشون کردیم، نفهمیدن، با لجاجت ادامه دادن به مسیر اشتباهشون. قهر برشون وارد کردیم، باز هم نفهمیدن، باز هم ادامه دادن. حالا ببینید اینا ابعاد کلانشو داره میگه، این ابعاد خردش در زندگی من و شما هم هست. بلوناهم بالحسنات و سیئات، نبلوهم به شر و الخیر فتنه. گاه خدا برای به خدا آوردن ما در زندگی چه التافی می کند، چه فرصت ها می دهد، چه نعمت ها می دهد، اما نمی فهمیم این نعمت ما رو دور می کند از خداوند، این مال و منال و قدرت و کمال. و گاه خداوند می چلانمون، گاهی خداوند شیش ما می افتیم تو خونه با این پای شکسته و کمر شکسته، بازم به خود نمی آییم و متوجه نمی شیم، بازم نمی فهمیم چیه ماجرا. فرمود دیگه اون لطف رو می کنیم، این قهرم میکنیم، هنگامی که اینها دیگه ادامه میدن بر همون بی ایمانی و بر صراط مستقیم حرکت نمیکنن. حتی اضافه تهنا علیهم بابن زا عذاب، دیگه در رو براشون باز میکنیم. کدوم دره؟ در به آخرت هست، در برزخ هست و مرگ هست. دیگه در به مرگ رو براشون باز میکنیم. زا عذاب شدید، که مواجه میشن با عذاب شدید الهی. اضاهم فیهم مبلسون، بعد حالا چی میشن؟ حالا به خود میان، به ابلاس میرسن. ابلاس یعنی پشیمانی، سرخوردگی. دیگه اینجا وقتی میبینن پرده ها برداشته میشه، ماجرا رو میبینن، به خود میان. اما دیگه این به خدا آمدن هیچ فائده ای نداره. آقا و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون، داشتید که ابزارشو در دنیا، چش داشتید، گوش داشتید، اندیشه داشتید، تعقل داشتید، چرا استفاده نکردید که امروز به اینجا رسیدید؟ دیگه اول بحث و اول ماجرام، یعنی در حقیقت رسیدیم به عرض به خدمت عزیزان، من تا پایان آیه 77 گفتم و اول آیه 78 که 30 آیه میمونه انشالله میماند برای نوبت آینده، عمری باشد و بقایی باشد و توفیقی باشه باز هم که انشاءالله خدمت عزیزان برسیم. من این امسال میدونید 19 ساله که خدمتون دارم میام، از اون زمانی که یه موی سفید تو صورت ما نبود 19 سال گذشته که خدمت عزیزان اومدیم اصفهان و این سفر 40 و چندمه که من خدمتون رسیدم و افتخار این رو دارم که در خدمت قرآن در محضر شما عزیزان باشم. سال آینده اگر توفیقی باشه دیگه سال 20 اومدن ماست و انشاءالله امیدواریم اگر توفیقی باشه ماه سفر آینده خدمت برسیم، این آیات رو محضر مبارکتون بگیم و سوره مبارکه مؤمنون رو به پایان برسانیم به حول قوه اله. ابتداعا سپاس میگویم حضرت حق رو که این توفیق رو نصیب ما کرد که این آیات بینات مهم و وزین و سنگین این سوره رو بتوانیم با هم به برکت نام صدیقه طاهره بخوانیم، بشنویم، مرور کنیم و بررسی کنیم و استفاده کنیم و آویزه جان و وجودمون کنیم. خب من هم یه جمله بگم، شب بهره برداری از این 10 شب است. من با اون کلمه موافق نیستم که بعضیا میگن شب اجر. اجر چیه؟ ما تمام وجودمون رو باید فدا کنیم برای یه قبار پای قنبر امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره. اجر چیه؟ ما کجا اجر؟ اما شب دعاست. یعنی من این 60 بحثیه که امشب دارم تو این ایام فاطمیه تهران و شیراز و کجا و قم و این 60 بحثمه که ارائه میکنم. امشب تموم میشه دیگه، این دوران فاطمیه ما امشب تمام میشه و شما مجالس فاطمیه امشب سفرش جمع میشه عزیزان و یه غمی میاد تو قلب انسان. یعنی اگر ما از این مسیر امشب امید نداشته باشیم به دعا برای زدودن مشکلات خودمون، کشورمون، جهان اسلام، شیعیان امیرالمومنین و زهرای مرضیه، به کجا امید ببندیم؟ به کجا واقعا امید ببندیم؟ شب دعاست، انشاءالله دعا میکنیم. خب من تو ذهنم بود آوردم که ادامه خطبه رو بخونم، ادامه خطبه فدکیه رو بخونم، نمیدانم چرا همین لحظه و همین الان ذهن عوض شد دیگه. و اینم شاید روزی جمع ما بوده است که بلند شیم همه با هم الان و بریم دست به سینه بگذاریم پیش روی مبارک علی ابن موسی رضا و بگیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف. فکر میکنم امشب هم بنا شد میهمان حضرت رضا باشیم انشاءالله در این شب پایانی انجمن به رسم ما مشهدی ها و خراسانی ها باشد. من بی معطلی با حوصله و حال توجه کنید تا بگم. خانوما هم خوب دقت کنید. این حکایت رو من شاید یه وقتهای خیلی قبل اصفهان گفته باشم، اخیراً شیراز این رو گفتم. یه عزیزیست که همشهری شما هاست در مشهد، خونساریست، این استان اصفهان خونساریست، از زهاد و عباد زمانه. من ارادت دارم به ایشان، ارادت دارم بهشون. دوستان مشهدی من خوب میشناسند ایشان رو، شما هم میشناسید اگر اسم ببرم خیلیاتون. اسم نمی برم چون راضی نیستن اسم رو ببرم. خود ایشان به من ماجرا رو نقل میکردن. فرمودن اومدم تو مسجد با ارشاد وارد شدم، میخواستم مشرف شم، دیدم یه آقای یه هی داره عقب جلو میره. اون زمانی که اون حوض شیر آب و اینها بود میبینم چیه حال. رفتم جلو فهمیدم یه مشکلی داره. رفتم جلو با ادب گفتم آقا حالتون خوبه فلان اینا، دیدم یه کمی هم فارسی صحبت کردنش مخصوصه. گفتم میتونم کمکتون کنم؟ یه نگاهی من کرد، اعتماد کرد به من، گفت میشه صحبت کنم بایتون؟ گفتم بله. منو کشید کنار گفت ببخشید من مسلمان نیستم، من از یه اقلیتی هم زرتشتیم. من گفت من زرتشتی هستم و متولد ایرانم اما بزرگ شده امریکام. من تو ایران زندگی نمی کنم و زندگی نمی کردم و میخوام برم داخل، کاری دارم داخل، اما نمیدونم ادبش چیه، موندم با چیکار کنم. گفتم بیا من کمکت میکنم. گفتم که حالا وضو بگیره بالاخره. خب انجام داد، رفت و برگشت، بردمش داخل و راهش کردم آزاد به حال خودش باشه. اومدیم بیرون و گفت من مایلم به شما بگم اینجا چرا اومدم و چی کار داشتم. گفتم بگو. گفت من خلبان شرکت هواپیمایی پان امریکنم، من کاپیتان پروازم و خلبان پان امریکن آمریکاست و چندی قبل همسر من دچار به کانسر و سرطان بسیار سختی شد. تمام امکانات پزشکی امریکا در اختیارمون و تمام کارها رو کردیم، معالجات رو پیگیری کردیم، به نتیجه نرسیدیم. به جایی که دیگه کاملا پزشکان به ما گفتن مداوا من بعد از این دیگه هیچی فایده ای نداره، نه نیاز به شیمی درمانی است، نه نیاز به رادیوتراپی است، هیچ کاری نکنید، اذیتش نکنید، تمام شد. من یه سفری از امریکا می اومدیم، می رفتیم برای شرق دور، در کابین خلبان من بودم و کمک خلبانم یه اماراتی بود، یه خلبان اماراتی بود که مسلمان بود و می دونستم مسلمانه. این از بالای مسیر که رد می شدیم به من یه مرتبه اسمش، حالا نمی دونم اسم اون مرد رو بگم یا نه، آرشام، به من گفت آرشام می دونی الان کجا هستیم؟ مختصات جغرافیاییمون؟ گفتم نه توجه ندارم. گفت الان ما بالای شهری هستیم به نام مشهد و این شهر مرجع و مرقد امام هشتم ما شیعیان است و ما اعتقاد داریم که این امام حجت خداست و باب رحمت الهی است. آرشام من به توصیه میکنم همین الان حال زنت رو به این آقا بگو، همین پشت کابین که هستی، بعضش بخواه کمکت کنه. من نگاهی کردم بهش، گفتم آقا چه اشکال داره؟ گفتم آقا من نمیدونم که شما کی چید، اما به توصیه دوستم من از شما میخوام که کمکم کن. و من اگر نتیجه‌ای بگیرم از این تقاضا و دستی که پیش شما دراز کردم، میام شخصا ازتون تشکر میکنم، همین میام ازتون تشکر میکنم. من رفتم پرواز، برگشتم، یه چیزی نگذشت، دیدم حال زنم داره تغییر میکنه، متعجب بودم. من خودش رفتیم مراجعه کردیم مجدد، نمیدونم اسکن کردن، هر کار کردن، تمام پزشکان بالاتفاق گفتن هیچ اثری از کانسر در وجود ایشان نیست، هیچ متاستازی هم نمیبینیم، هیچ خبری هم نیست. آقا من بلافاصله بلند شدم اومدم اینجا بگم آقا من از شما متشکرم. ابوالحسن رضا شب شب پایانی مجلس مادرت، بضعت الرسول، شما هم بضعت الرسول و مظهر رحمت و رضای الهید. ابوالحسن رضا دلهای ما خیلی تب داره، جهان اسلام بیماری داره، مشکلات داره، کشورمون مشکلات، دشمنان دندانها رو تیز کرد. این مردک باز در سخنرانیش در کنگره ملت ما رو، مردم ما رو احمق نامید دوباره و باز این توهین ها رو کرد، این رئیس جمهور کانگستر کاخ سفید. خدایا خیلی نقشه ها کشیدن برا ما و این مملکت. تمام امیدمون به وجود نازنین علی ابن موسی رضا است و دعای شما ابوالحسن رضا و نگاه شما ابوالحسن رضا. خدایا با آبروی علی ابن موسی، با آبروی صدیقه طاهره، امورات ما رو کفایت بفرما، مشکلاتمون رو کفایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.